سلام و خسته نباشین. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. بین که در نخست خبرها را مرور کنیم. ملل متحد در گزارش مستند کرده که طالبان به افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشور بازگردانده شدند بدرفتاری کرده است. بر اساس این گزارش که امروز منتشر شد، افغانهای بازگشته با خطر شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. در این میان زنان و دختران، افرادی وابسته به نظام پیشین، نیروهای امنیتی سابق، خبرنگاران و فعالان مدنی بیشتر از دیگران در معرض تهدید قرار دارند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و دفتر حقوق بشری این سازمان بر اساس مصاحبه با 49 افغان این گزارش را تهیه کرده. این در حالی است که آمارهای ملل متحد نشان می‌دهد که تنها در سال 2025 بیش از 1.9 میلیون نفر که بیشترشان از ایران برگشتند به افغانستان بازگشتند. پیشبینی شده تا پایان سال جاری بیش از 3 میلیون مهاجر به افغانستان بازگردند. اما طالبان ادعاهای مطرح شده در این گزارش ملل متحد را رد کرده است. برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان گزارش شدند که طالبان شیخ عبدالسمی غزنوی، یک عالم دینی را بازداشت کردند. سمی یوسفزای خبرنگاری افغان که تحولات تحت حاکمیت طالبان را دنبال می‌کند، این روز در صفحه ایکس خود نوشته که مولوی غزنوی حدود یک هفته پیش از مدرسه دینیش بازداشت شده و توسط یک محکمه نظامی حکومت طالبان به 45 روز زندان محکوم شده است. چند رسانه دیگر افغانستان نیز گزارش هایی از بازداشت مولوی غزنوی منتشر کردند. تاکنون مقام های طالبان یا منابع نزدیک به مولوی غزنوی در مورد این بازداشت اظهار نظر نکردند. عبدالسمی غزنوی یکی از علمای دینی نزدیک به طالبان بود که هر از گاهی از آموزش دختران و فراگیری علوم عصری حمایت و در این باره از سیاست های طالبان انتقاد میکرد. بدنه یک طیاره مسافربری که با 49 مسافر سقوط کرده بود در شرق دور روسیه در دامنه تپه در شهر تندا پیدا شده است. وزارت وضعیت‌های اضطراری روسیه امروز این موضوع را اعلام کرده است. تصاویر منتشر شده از محل حادثه توسط رسانه‌های دولتی روسیه بقایای طیاره را در میان جنگل بزرگ و در حالی که دود از آن بلند می‌شود نشان می‌دهد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از منابع خدمات اضطراری گزارش شده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد هیچ کسی از سقوط این هواپیما زنده نمانده است. آنها گفتند که هوا در منطقه مساعد نیست. دفتر حمل و نقل شرق دور گفته که طیاره هنگام سقوط ارتباطش با سیستم قطع شده بود. به گفته مقامات این طیاره از یک شهر مرزی روسیه و چین به سمت تندا در پرواز بوده است. چین و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که تلاش‌هایشان را برای مقابله با تغییرات اقلیمی افزایش خواهند داد. این بیانیه امروز همزمان با برگزاری نشست یک روزه رهبران اتحادیه اروپا در پکن منتشر شد. موضوع گرم شدن زمین به یکی از چالش‌های جهانی مبدل شده. اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای را به حداقل برساند، در حالی که چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان وعده داده که تا سال 2060 به این هدف برسد. دو طرف توافق کردند که همکاریشان را در زمینه‌های انتقال به انرژی پاک و مقابله با تغییرات اقلیمی افزایش دهند. و انگلستان سال آینده میزبان تیم‌های نیوزلند و پاکستان در قالب مسابقات تست خواهد بود و تیم‌های هند و سریلانکا نیز برای بازی‌های یک روزه و 20 اوره به این کشور سفر خواهند کرد. بورد کرکت انگلستان یا ECB روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، انگلستان در ماه جون سه بازی تست با نیوزلند برگزار می‌کند. تیم پاکستان نیز در اواسط ماه آگوست وارد انگلستان می شود تا در سه بازی تست شرکت کند. همچنین تیم های هند و سریلانکا که میزبان مشترک جام جهانی 20 اوره در اوایل سال آینده خواهند بود، برای انجام بازی های یک روزه و 20 اوره به انگلستان سفر خواهند کرد. ریچارد گولد، رئیس اجرایی بورد کرکت انگلستان، در بیانیه گفت که خوشحال کننده است که تیم های مختلف برای رقابت به انگلستان می روند و انتظار یک تابستان دیگر با تماشاگران پرشور و بازی های هیجان انگیز را دارند. داشته های مهم این برنامه: شکنجه، بدرفتاری، بازداشت و تهدیدهای لفظی، موارد نقض حقوق بشری بازگشت کنندگان که به گزارش ملل متحد از سوی طالبان صورت گرفته است.
در گزارش بخش حقوق بشری یونما آمده است پناهجویان افغان که به افغانستان برمیگردند به ویژه در معرض انتقام‌جویی و سایر نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت طالبان قرار دارند.
مدارس دینی بدیلی شده برای دختران محروم از آموزش، اما نصاب درسی این مدارس شامل چیست؟
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
از روز جهانی مراقبت از خود چی میدانیم؟ به این مناسبت از تجربه افراد و توصیه دکتران درباره مراقبت از خود خواهیم شنید.
جسمی در آقای پمورد
در پیوان به بیماری های جسمی نیز خود مراقبتی تاثیرات بسیار مثبت دارد. مانند ورزش منظم، کاهش وزن در صورت افزایش.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که برخی از پناهجویان افغان که به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند با خطر انتقام جویی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشری از سوی طالبان مواجه هستند. در یک گزارش تازه یونما که امروز نشر شد آمده است که این تخلفات شامل شکنجه، بدرفتاری، بازداشت و تهدید به امنیت شخصی عودت کنندگان از سوی مقامات حاکم یعنی طالبان است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیوزادی بارد گزارش یونما تأکید کرد که آنان به عفو عمومی متحد هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با ابراز نگرانی میگوید که برخی از پناهجویان افغان که به طور اجباری به این کشور بازگردانده شدند با انتقام جویی روبرو شدند، آنچه که حکومت طالبان آن را رد میکند. یونما در گزارش که روز پنجشنبه 24 جولای در وبسایت خود منتشر کرده گفته که مواردی را از افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند مستند کرده که به دلیل داشتن ویژگی های خاص نقض جدی حقوق بشر را تجربه کردند. در گزارش بخش حقوق بشر یونما آمده است پناهجویان افغان که به افغانستان برمیگردند به ویژه در معرض انتقام جویی و سایر نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت طالبان قرار دارند. این گزارش می‌افزاید که این تخطی‌ها شامل شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید لفظی به امنیت شخصی از سوی مقامات حاکم یعنی طالبان علیه کسانی است که در سال 2021 از ترس از کشور فرار کرده و اکنون برگشتند. یونما افزوده که زنان و دختران، کارمندان حکومت پیشین، نیروهای امنیتی، کارمندان رسانه‌ها و فعالان مدنی با انتقام جویی و نقض حقوق بشر مواجه هستند که به گفته یونما این معلومات بر اساس مصاحبه با 49 تن که بین ماه‌های می تا دسامبر 2024 به صورت اجباری به کشورشان بازگردانده شدند انجام شده است. در این گزارش 18 صفحه‌ای آمده است که یک زن خبرنگار پیشین تلویزیون که در سال 2021 از تهدیدات طالبان فرار کرده بود اکنون پس از بازگشت خود را زندانی خانگی عنوان می‌کند و به محققین ملل متحد گفته که اینجا هیچ فرصت‌های شغلی وجود ندارد، هیچ آزادی حرکت وجود ندارد و هیچ دسترسی به آموزش فراتر از صنف ششم وجود ندارد. در این گزارش به نقل از ویلکر تروک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است وضعیت در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وخیم است که صرفاً به دلیل جنسیتشان با اشکال گسترده نظارت و آزار اذیت مواجه می شوند. در این گزارش آمده است که این یافته ها نقض آشکار اصل بین المللی است که گویا هیچ کسی نباید به کشور برگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، آزار اذیت یا سایر آسیب‌های جدی مواجه شود. اینها مواردی است که برخی از نظامیان پیشین افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند. یکی از نظامیان پیشین که به دلیل اساسیت موضوع نخواست موقعیت و هویتش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که او و یک سرباز دیگر پس از تسلط طالبان در سال 2021 از افغانستان به ایران فرار کردند، اما در سال 2023 دوباره از ایران اخراج شدند و به دلیل ترس از طالبان در افغانستان در حبس خانگی به سر می بردند. و ادعا می کند که یک دوستش به شدت شکنجه شده است.
من در هرات وظیفه داشتم، وقتی اخراج شدم مدت طولانی در خانه ماندم و بیرون نشدم. شما میدونید کسانی که قبلا وظیفه داشتن حالا که آنها یعنی طالبان در قدرت هستند از آنها میترسند، چون میتوانند آسیب برسانند. یکی از دوستانم که برای یک سناتور رانندگی میکرد بازداشت شد و از او پرسید که چرا چنین وظیفه داری. شکنجه زیاد شد، از او اسلحه خواستند و او را لت و کوب کردند. حالا او نمیتواند درست بنشیند.
بخش حقوق بشری یونما نیز در این گزارش از سربازان و مقامات پیشین یاد کرده است که به گفته این نهاد خودسرانه توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند. اما حکومت طالبان این گزارش ها و ادعاها را رد می کند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی ادعای سازمان ملل متحد را رد کرد.
ما این گزارش یونما را مطلق رد می کنیم. دور از حقیقت است. زیرا ما برای تحقق فرمان امیرالمومنین در مورد عفو عمومی کار میکنیم. وزارت داخله به عنوان قوی اجرایه به کسی اجازه تخطی از آن را نمیدهد. یونما قبلا چنین گزارش صادر کرده بود، اما وزیر امور داخله هیئت را به ولایات تعیین کرد که گویا افراد سابق با مشکلات روبرو شده اند. اما این هیئت دریافت که این دور از حقیقت است.
او مدعی است که افراد اگر در افغانستان کشته شده باشند به دلیل خصومت‌های شخصی کشته شدند. بر اساس گزارش یونما از سال 2023 تا کنون تعداد زیادی از افغان‌ها از سوی پاکستان و ایران به طور اجباری به کشورشان بازگردانده شدند. قابل یادآوری است که در این میان نظامیان پیشین، فعالان مدنی و حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران و دیگران شامل می باشند. آنان پیش از این مکررن در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که در صورت بازگشت به کشورشان با تهدیدها و خطرات گوناگون مواجه خواهند شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سیلاب‌های اخیر در برخی ولایت‌های افغانستان موجب تلفات جانی و خسارات مالی گسترده شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت‌های خوست و بدخشان به رادیو آزادی گفتند که این سیلاب‌ها آسیب‌های جدی به مردم وارد کردند. برخی از متضررین سیلاب‌ها هم از عدم دریافت کمک‌های لازم ابراز نگرانی کردند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
یکی از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است که میگوید سیلاب های روز چهارشنبه اول اسد خسارات انگفته برای او وارد کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه دوی اسد به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هیچ کمک برایشان صورت نگرفته است.
قارون رئیس،
روزهای گذشته هم سیلاب آمده بود، زیاد خساره نداشت، اما از روز گذشته به این طرف خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. تنها خودم در حدود 500,000 افغانی خساره من شدیم که زمین های من تخریب شده است. هیچ کمکی به ما صورت نگرفته است.
گزارش ها که از آن است که سیلاب های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات مالی به باشنده های ولایت های پکتیا، بدخشان و خوست نیز شده است. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست، در مورد تلفات جانی این سیلاب ها به رادیو آزادی چنین گفت:
در ورسته و رختون و سیلابون لحمله
به دلیل ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های اخیر دو رویداد پیش آمده است. اول در ولسوالی اسپیره سقف یک خانه فرو ریخته است که به اثر آن یک نفر جان باخته است و دو تن از کودکان زخمی شدند. و رویداد دیگر که مربوط به ولایت پکتیا می شود، سه تن را سیلاب به ولسوالی نادرشاکود آورده بود که از سوی باشنده های محل به دست آمدن یکیشان زخمی بود و دو تن دیگرشان جان باخته بود.
در این حال مقام های محلی ولایت بدخشان نیز خسارات وارد شده از اثر سیلاب ها در این ولایت را تایید می کنند. ذبیح الله امیری سخنگوی والی طالبان در ولایت بدخشان در این مورد به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رسیدگی به متضررین از سوی ریاست مبارزه با حوادث این ولایت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان بین المللی انجام شده است.
سیلاب های مدهش دیروز در ولسوالی کوفابی درواز سرازیر شده بود که الحمدلله تلفات جانی در پی نداشته، ولی خسارات مالی را بسیار زیاد به مردم رساندن، از قبیلی باغ ها، زمین های زراعتی، بند های برق کوچکی در قریجات ها جور شده بود، اونا را تمامش تخریب کرده است.
در این حال سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO با تازگی گفته که سیلاب های اخیر چندین ولایت افغانستان را با شدت تحت تاثیر قرار داده و تنها در میدان وردک بیش از 14200 نفر را متاثر ساخته است. این سازمان 3 روز قبل همچنان در صفحه ایکس خود نوشته که بیش از 50 کانال و 885 هکتار زمین زراعتی نیز در این ولایت آسیب دیدند. پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها از ولایت های میدان وردک و لوگر در صحبت با رادیو آزادی خواهان کمک از مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان شده بودند. متضررین از سیلاب ها در گذشته هم مورد شکایت کردند که با وجود وعده های داده شده از سوی مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان کمک لازم با آنان صورت نگرفته است. این در حال است که اخیراً اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران‌ها و سیلاب‌های شدید در 9 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در صفحه یکش برای دوی اسد پیش بینی کرده که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، کاپیسا، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد این سیلاب‌ها خواهند بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار مدارس دینی به سرعت در حال افزایش است. سال گذشته وزارت معارف طالبان گفت که تنها در ظرف یک سال 1,000,000 دانش آموز جدید در مدارس دینی ثبت نام کردند. بخشی عمده شاگردان تازه وارد دخترانی هستند که از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها محروم شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوشیتد پرس به یکی از این مدارس رفته و گزارش تهیه کرده است. فشارده این گزارش را امید مرزبانی را میکند که گزارش با صدای جریان تدریس در این مدرسه آغاز میشه.
سوره هایی که با الف با شروع میشه مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
تقریبا 90% شاگردان این مدرسه در کابل دختران هستند. همه دخترانی که نزدیک به 4 سال است از رفتن به مکتب محرومند.
قصه های پیامبران در سوره هایی که ذکر می باشد،
مضامینی که اینجا تدریس می شوند قرآن، حدیث و دیگر مسائل مربوط به شریعت اسلامی است.
تغییرات خب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
فایزه پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از لیسه فارغ شد و آرزو داشت دکتر شود. فایزه امید دارد که در آینده زمینه ادامه تحصیل در پوهنتون نیز برایش فراهم شود. هرچند اکنون دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته است.
وقتی که خانواده بفهمه که ما قرآن خواندیم، احکامی که در قرآن است، نظر بر ازو چون کتاب دینی هست، تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، به ذری صورت اجازه میتن که ما به پوهنتون بریم.
نزدیک به 4 سال می شود که طالبان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در پوهنتون ها برای آنان از تقریبا 3 سال به این سو بسته است. انستیتوت های طبی نیز در آخر سال گذشته میلادی برای دختران بسته شدند. یکی از دلایل بسته شدن این نهادهای آموزشی را طالبان مدغم بودن صنف دختران و پسران و موجودیت استادهای مرد در جمع دختران دانستند. اما این محدودیت در مدارس دینی وجود ندارد و استاد دانش آموزان دختر در این مدرسه یک مرد است. زاهد الرحمن صاحبی.
به خاطر از اینکه خواهرها دروازه مکاتب و چیزا برشان بسته است، بیشتر یه فرصت غنیمت میشمارن که از وقت خود استفاده کنن و دیجا مشغول تعلیم و تدریس علوم دینی باشن.
با برگشت طالبان به قدرت به شمار مدارس دینی به سرعت افزوده شد. وزارت معارف طالبان سال گذشته گفت که تنها در یک سال بیش از 1,000,000 شاگرد به مدارس دینی ثبت نام کردند. با این آمار تعداد شاگردان مدارس دینی در افغانستان به بیش از 3 میلیون میرسد.
بیشتر از خبر.
دارندگان پرونده های پناهجوی پیوان و پیتو در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستاری از سرگیری روند انتقالشان به امریکا شدند. این پناهجویان در نامه خود با اشاره به مشکلاتشان در پاکستان گفتند که در وضعیت دشوار و بی سرنوشتی به سر می برند و خواهان توجه فوری به سرنوشتشان هستند. همکارم در این گزارش با شماری از این پناهجویان صحبت کرده.
در پای عدم تمدید ویزای اقامت مهاجران افغان و شدت یافتن بازداشت و اخراج آنان از پاکستان، دارندگان پرونده های پی 1 و پی 2 در این کشور از رئیس جمهور آمریکا میخوان که روند انتقالشان به آمریکا را از سر گیرد. آنان روز چهارشنبه اول اسد در این نامه که یک نسخه آن را با رادیو آزادی شریک ساختند، با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی، نبود خدمات صحی و آموزشی و افزایش بازداشت ها و اخراج های اجباری توسط پلیس پاکستان تأکید کردند که در شرایط اضطراری انسانی به سر میبرند و خواستار تحقق وعده های شدند که از سوی آمریکا برای حمایت از آنان داده شده بود. اید محمد حکیمی، یکی از نویسندگان این نامه سرگشاده، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر محتویان چنین گفت:
در مدت چهار سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم. از طرف آمریکا متاسفانه فراموش شده ایم و همچنان در این مدت چهار سال اطفال ما از تحصیل باز ماندن، دچار مشکلات اقتصادی هستیم. متاسفانه از طرف کشور میزبان در این روزها تعداد از کسداران دستگیر شدن. خواست جدی ما این است که برنامه پی اک پی دو سر گرفته شوه و ما کسدارا را که در این کشور در حالت بسیار سردرگمی به سر میبریم به امریکا هر چه زودتر انتقال بتن.
ناهید مهاجر افغان مقیم پاکستان و دارنده کیسی پی اک و یکی از فعالان حقوق بشر نیز میگوید که از انتظار طولانی در این کشور خسته شده و به شدت از وضعیت فعلی در این کشور نگران است.
همگی ما به تشویش هستیم، به اضطراب هستیم، تا اطفال ما به تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن، ویزای ما ختم شده و ویزا هم تمدید نمیشه. دیگه با بسیار مشکل اگر بیرون میشیم، هم مشکل از دیپورت شدن داریم. اگر پروسس کیسا شروع نشود و ما به می حالت بلا تکلیفی ببانیم، این بر ما خیلی یک وضعیت نگران کننده هم به خود ما هم به فامیل ما هست و ما را بسیار مایوس میسازد.
در ادامه در بخش این نامه سرگشاده که به نمایندگی از زنان، مردان و کودکان دارندگان پرونده های پی اک و پی دو خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشته شده، آمده که آنان درک میکنند که رئیس جمهور آمریکا مسئول تامین منافع کشورش است، اما از او خواستند با در نظر گرفتن وضعیت بحرانی آنها در تصمیم خود بازنگری کند و روند بررسی پرونده ها را سر بگیرد. نویسندگان نامه گفتند که بسیاری از آنها در گذشته در کنار تلاش های نظامی و غیر نظامی ایالات متحده در افغانستان همکاری کردند و به ارزش های مشترک آزادی و اصل پایبند بودند و اکنون انتظار دارند کشوری که همواره پناهگاه آسیب پذیران بوده از آنان حمایت کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چهار روز قبل اعلام کرد که برای کمک به افغان هایی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در امارات متحده عربی سالها در بی سرنوشتی و سر می برند اقدام خواهد کرد. آقای ترامپ در پست در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: من تلاش میکنم آنها را نجات بدهم، همین حالا شروع میکنم. و به گزارش اشاره کرد که ادعا کرده مقامهای امارات در حال آماده سازی برای تحویل شماری از پناهجویان افغان به طالبان هستند. دونالد ترامپ پس از انجام مراسم تعلیف و عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری با شمول امضای فرمانهای مختلف انتقال همه مهاجران به آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید در 28 جنوری سال جاری گفته بود که واشنگتن در حال بازنگری و تضمین شفافیت روند بررسی درخواست های ویزای مهاجرت است و وزیر خارجه آمریکا معذب به ارائه گزارش در این زمینه شده است. اما اکنون که بیش از 6 ماه از دستور رئیس جمهور ایالات متحده برای تعلیق و بررسی این پرونده های مهاجرت می گذرد، حکومت امریکا هنوز در مورد انتقال پناهجویان از کشورهای مختلف به شمول پاکستان تصمیم مشخصی نگرفته است. دارندگان پرونده های مهاجرتی پیک و پیدو در پاکستان در حال با ارسال نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار سرگیری روند انتقالشان به امریکا شدند که در یک ماه گذشته روند تمدید ویزاهای اقامت مهاجران افغان در پاکستان به طور ناگهانی متوقف شده است. با گفته این مهاجران همزمان با آن بازداشت های گسترده مهاجران افغان به منظور اخراج از این کشور به شدت افزایش یافته، اما حکومت پاکستان تا کنون دلیل رسمی و روشنی در پیوند به دلیل توقف روند تمدید ویزاهای اقامت افغان ها در آن کشور ارائه نکرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در جهان پرشتاب و مملو از فشارهای امروز، توجه به خود و مراقبت از سلامت فردی تنها یک تصمیم خردمندانه نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل جسمی، روانی و عاطفی است. اما چقدر به این نیاز مهم در افغانستان توجه میشه؟ بسیاری از افغانان معتقدند که این موضوع نادیده گرفته می شود، در حالی که دکتران و جامعه شناسان بر اهمیت و ضرورت آن تاکید می کنند. امروز 23 جولای برابر با روز جهانی مراقبت از خود است. بیاین بیشتر در گزارش بشنویم.
مادرم تکلیف فشار داره، هنگامی که ما آشپزی میکنیم با خاطر مادرم ما از نمک کم استفاده میکنیم، ولی باز هم مادرم که هست کوشش زیاد داره که نمو غذای آماده شدگی نمک اضافه کنه.
خالد مفتونیار ساکن منطقه احمدشاه بابا در کابل میگوید او و خواهرانش نمک را از مادر و بوره را از پدرشان پنهان میکنند، زیرا به گفته او یکی آنان مبتلا به فشار بلند خون و دیگرش مبتلا به بیماری شکر است. او در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به عدم توجه پدر و مادرش و مراقبت از صحتشان تاکید کرد که همه باید خودشان به این مسئله توجه جدی کنند.
هنگامی که چای صبح با پدر جان ما آماده میکنیم، بوره کم برشان استفاده میکنیم، ولی باز میگه که چرا بوره کم انداختین، به ما بوره زیاد ایچس کنید. حال مهم گپی است که باید یا خودشان متوجه صحت خود باشه.
زرمینه یکی دیگر از ساکنان ولایت کابل گفت که خواهرش اضافه وزن شده و از این بابت مشکلات صحی دیگر هم برایش ایجاد شده، اما شکایت دارد که به خود توجه نمی کند و نصیحت هایشان برای او بیفایده است.
خواهرم از وزنش بسیار زیاد است، تکلیف و پای بش پیدا شده، فشار بش پیدا شده. وقتی دختر و بچهش ما همه فامیل بش میگیم که متوجه صحتت باش، متوجه خوراکت باش، باید ورزش کنی، خوراک که میخوری متوجه باشی که روز به روز وزنش اضافه میشه و به تکلیف ها گرفتار میشیم، اگر گپای ما سرش بد تاثیر میکنه قبول نمیکنه.
کارشناسان صحی میگویند که خود مراقبتی رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای است که فرد برای حفظ یا بهبود سلامت جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی خود انجام میدهد. با گفته آنان این مفهوم بر اساس خودشناسی و شناخت واقعی نیازهای انسانی است و به مردم کمک میکند که تا حد توان مسئولیت سلامت خود را به عهده بگیرند. دکتر نورالله چمتو متخصص امراض داخله درباره تاثیرات مثبت مراقبت از خود بر بیماری های جسمی بر رادیو آزادی گفت:
در جسمی در آقای پمورد که هم زن ساتن دیر گتاور تاثیرات لری.
در پیوند به بیماری های جسمی نیست، خود مراقبتی تاثیرات بسیار مثبت دارد. مانند ورزش منظم، کاهش وزن در صورت افزایش، کاهش مصرف نمک و بوره و خواب منظم که به طور کلی و به ویژه در مورد بیماری های دیابت، فشار خون بالا، چاقی و بیماری های قلبی ضروری و مفید است.
او گفت تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم از خود مراقبت می‌کنند کمتر با فشار، استراب، افسردگی، خستگی کاری و بیماری‌های مزمن مواجه می‌شوند. به گفته او خود مراقبتی نه تنها به نفع فرد است، بلکه باعث ایجاد یک جامعه سالم نیز می‌شود. اما فضل غنی حقمل جامعه شناس به رادیو آزادی گفت که در افغانستان به این موضوع کمتر توجه می‌شود.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده.
متاسفانه این یک مشکل عمومي در افغانستان است، یعنی اکثریت مردم به سلامتی خود توجه نمی کنند و همین دلیل ابتلای آنها به بیماری های مختلف است. هر کس باید به خودش اهمیت بدهد و صحت و سلامتش را در نظر بگیرد، وگرنه عواقب خطرناک و مرگ باری دارد.
کنه دا ډیر خطرناک و مرگونی عواقب لرلی شي.
جامعه شناسان تاکید می کنند که مراقبت از خود تنها یک وظیفه فردی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی نیز هست، زیرا کسی که به اهمیت سلامت جسمی و روانی خود واقف باشد می تواند در خانواده، محل کار و جامعه نقش مؤثر ایفا کند. 24 جولای همزمان با روز جهانی مراقبت از خود یا خود مراقبتی است. این روز در سال 2010 توسط بنیاد جهانی خودمراقبتی نامگذاری شده و در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی در این زمینه است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردن. که انقلاب های انگلستان و اقدامات پتر کوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری و مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب می شد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتم، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوس شده بود و زمینه های سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکلگیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا گفته میتونین که در سال 1776 میلادی هست که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هست، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هست؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرن و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارن و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارن. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چیکار کنن؟ تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفته میتونیم که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین‌های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقتی ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونید یا پیامدهای انقلاب گفته میتونید که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خواند، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چکار کرده و از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به این سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدید ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو بردهداری و تقویت دموکراسی میخوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو بردهداری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونه شاگردان عزیز که لغو بردهداری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد بردهداری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از عضو انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در قسمت گفته میتونید که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت. که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود، بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب، به عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو بردهداری و تقویت دموکراسی بود. که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بلسلسه انگلستان بود، بلکه پایه‌گذار ایده‌هایی شد که الهام بخش ملت‌های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت‌های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو بردهداری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در جامعه نهاد کرد، یعنی بنیانگذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خواهی هم بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت هم شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. و که ای درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته دارید؟ آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونین که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتین که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفتم میتونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته. و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنن و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت ها، باسک ها و جرمن ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هسته که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونه فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته ای هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رایه آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگدان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونین که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین. انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به سه بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته. که قسمت اسکاتلند چیکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکزی بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلید از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره، یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت‌های زیادی دارند، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون‌ها و تأسیس مقام‌های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره، یک مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین یرما نام میگیریم، یک حزب محافظه‌کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و میل‌المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ، یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه‌ای از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت سینفی رسیدیم به سوالات میخوانم شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدید. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یک تا میسپارم. خدا نگهدار.
سره واده ددان که جاده خودت گفتی که میرین پیاده 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 واده سره واده ددان که جاده خودت گفتی که میرین پیاده 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 رفتن هایت را به نازم وای به نازم به هر گام تو من صد دل به بازم صد دل به بازم زمین سخت است پای تو نازک پای تو نازک برایت کوشکه از گل بسازم از گل بسازم واده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 بلزانت زلفی مشک باید مشک باید برایت میخرم توقع تلایی توقع تلایی آویزان میکنم دوره گلویت دوره گلویت باد
سر واده ددانه که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 واده سر واده ددانه که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 پیاده